و ذیل همه اینا قوانین مجلس هست و شورای عالی که خاصیت تقنینی داره، مثل شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم سالون. خب حالا خواهم ببینیم که این بدنه چابکی رو نداشته یا اون رأس یا هر دو، اینا وزنش مهمه دیگه. در حقیقت همه باید روز به روز بریم سمت بهبود. وقتی شعارها اینطوری که رونق، یعنی رونق نداریم، حالا بیا راجع برگردیم به بس، یا مثلا کاهش تورم، یعنی تورم داریم، افزایش تولید، یعنی مشارکت مردمی، مشارکت مردمی کافی نیست. درست، منطقش اینه دیگه. کامل بدنه ها رو بررسی کنیم. در بخش بعد بیشتر صحبت میکنیم با شما راجع به اینکه این قسمت دیگر قانونیمون هم اوضاع به چه صورته راجع به اونها. حالا چند تا نکته هم داشتم، اگر برسم مطرح خواهم کرد خدمت شما.
من عذرخواهی میکنم بحث
اگه کوتاه بفرمایید، چون مهمون دیگری هم تلفنی روی خط پیوستن. بله،
چون بحث قانون اساسی شد به عنوان بالاترین قانون این کشور، حالا بنده به عنوان یه مخاطب عمومی این قانون اساسی وقتی مطالعه میکنم قانون رو، به نظرم میاد که ما یکی از پیشرفته ترین قانونهای اساسی جهان رو داریم که حاصل زحمات بالاخره عزیزانی بود مثل شهید بهشتی و شهدا و بزرگواران که اون موقع زحمت کشیدن، و این قانون متعالی در کشور نوشته شد که من الان فکر میکنم این قانون رو اگر عنوانش رو ورداریم بدیم به بعضی از مخاطبین عمومی، بگیم اینو بخونید، به نظرتون مال کجاست؟ داخلش چنان مطالب متعالی است که چون اجرایی نشده، طرف ممکنه فکر کنه این قانون مالی کشور دیگه است احتمالاً. مثلا این اگه قانون اساسی ایران این باشه و اینا اجرا میشد که ما این هم مشکل نداشتیم. یعنی ما الان بیشتر مشکلمون در بحث قانون اساسی این است که عزیزانی که میان سر کار به بالاترین قانون کشور پایبندی لازم رو ندارن. ببینید آیا در قانون اساسی مگر مشخص نشده یکی از اصول قانون اساسی ماست اقتصاد ایران به سه بخش تقسیم می شود، دولتی، خصوصی، تعاونی. این کی در سال 58 این تصویب شده؟ ما 45 سال دیگه باید بگیم الان 45 سال ما اینا رو داریم تو قانون اساسیمون. خیلی ظرفیت متعالی دیده شده، ولی به نظر میاد که اون تیمی که باید بیاد کارگزار. آره، الان مثلا تعاون سهمش چقدره در اقتصاد ایران؟
اصلا قبل از اینکه سهمش چقدره تبیین شده.
من بخش خصوصی جوان
ما چه میدونن از تعاونی؟ ما مثلا قدیم که بودن شرکت تعاونی دفترچه بیاره اینو. الان
شما اگه الان آمار جی دی پی رو اما بخواید، بله، به لطف حالا یه سری نهادهای آماری و حالا یه بخشش هم برومرزی، خب یه آمارایی داریم، جی دی پی رو داریم، نقدینگی رو داریم، نه. ولی الان شما این سوال رو یک مرجعی بیاد به ما بگه واقعا چند درصد اقتصاد ایران دولتیه؟ یکی میگه 70%، یکی میگه 90%. ما یک مرجعی نداریم الان همین بند این اصل قانون اساسی رو خب بیاد یه آمار بهش بده که آقا خب الان سهم بخش دولتی واقعا چقدره، خصوصی چقدره، تعاونی چقدره. حالا بعد بیاین فکر کنیم به این که مردم چجوری میتونن مشارکت بکنن در این حالا پیشبرد تولید کشوری که حالا در گروه همین سه بخش دیگه، تولید جز این سه بخش نیست، یا بخش دولتی یا خصوصی یا تعاونی. به نظرم میاد قانون اساسی ما بیش از آن که الان حالا اشکالی بهش متوجه باشه، اشکال اصلی به کارگزارانی متوجه هستش که باید این قانون اساسی رو مطرح می‌کردن.
خب راجع به صحبت می‌کنیم،
فقط مثلا بشود گفت که برخی از اصول به نظر میاد که حالا لازمه به این قانون اساسی اضافه بشود، ولی حالا
ولی باز تو اجرای مشکل داره.
آره، ولی خواهشم اینه اگه واقعا قانون اساسی اصلش مشکل داره، هم یعنی تو این برنامه رو بگیم فلان اصل مشکل داره،
ولی آیا با عوض شدن یا تغییر و اصلاح حالا یا اضافه شدن یا اصلی بقیه کارا درست میشه؟ یعنی اون قسمت زنجیره رو بعد با هم ببینیم دیگه که خب این قانون عوض شد، آیا واقعا همه چیز درست میشه؟ یعنی ببینید قسمت‌های دیگه چه کار می‌کنن، چون دولت میگه مجلس بعد قانون رو بده به من ریل گذاری بشه و چیزای دیگه به هم دیگه پیوستن. مهمان عزیز روی خط ارتباطی ان، اجازه بفرمایید می‌خوام باشون گفتگو کنم. جناب زری در بخش بعد یادتون باشه منم الان اینجا یادداشت کردم که می‌خوام صحبت بکنم یه نکته شما فرمودید، چون می‌خوام شنونده بحث‌های مختلف رو از کارشناسان مختلف داشته باشن جناب قیاسفند عزیز، و اینکه بتونیم گفتمانمون به سمتی بره که حرفامون حالا مجزا از هم باشه ولی ذیل یک در حقیقت محور که هم متنوع دریافت کنن. حالا سوال من اینه در بخش بعد از شما، اینکه خب ما وضعمون شاید خوب باشه ولی اخیراً هم رهبر معظم انقلاب گفتند چیزی که مدت‌هاست گفته میشه تو سفره، حالا این عبارت نبوده ولی مشابه این که مردم در زندگیشون باید احساس کنن این رو. بعد بریم راجع به این اگر نکاتی دارید که چگونه بریم سمت مسئله رو خوندن صحبت می‌کنیم دیگه. این سواله در بخش بعد، چون شما امینی هم روی خطن بودن، یه 10 دقیقه فکر کنم منتظر هستم، من گذاشتم که کلام منعقد شه که بحثمون قوام خودش رو داشته باشه. اگر اجازه بفرمایید سلام می‌کنم به جناب آقای محسن امینی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد. آقای دکتر سلام.
سلام و روز بخیر خدمت جناب علی، مهمان محترم و همه شنوندگان.
زنده باشید. متشکرم از حسن حوصله شما و اینکه خب الحمدلله امروز کارشناسان متعدد و خوشگفتاری داریم و شما دقایق روی خط ارتباطی حاضر بودید. جناب امینی، نمیدونم بحثای ما رو امروز شنیدید یا نه کامل، من میخوام از شما این رو بپرسم، یعنی که تنوع بحثیمون هم پیش بره، تو حوزه علمی و دانشگاهی بفرمایید که آیا پژوهش‌های انجام شده که مثلا ما موانع در حقیقت تولیدمون چی هست؟ قطعا شده، شما بگید برام. و اصلا یا بررسی تطبیقی شده که قوانین موجود ما آیا کفاف تحقق شعار هر سال رو که الان چند سال اقتصادی و امسال حالا شاید جدید باشه ولی به هر حال تو افق شاید شما بگید در ماه‌های آینده این اتفاق بیفته، آیا بررسی دانشگاهی شده که قوانین موجود برای تحقق شعار امسال یعنی رونق تولید با مشارکت مردمی کفاف میدهد یا نه؟
خیلی ممنون.
من همچنین در بخش بعد اگر فرصت شد نگاشت نهادی رو از شما میپرسم. بله.
خواهش میکنم. من اول خیلی ممنون که به این موضوع پرداختید. توی برخی از برنامه‌ای که من خدمت عزیزان بودم توی رادیو یا بحث‌های مختلف،
بله،
جنبندی نتیجه اینه که ما از نظر تعداد قوانین کم نداریم و نسبتاً تولید قانون ما خوب بوده تو حوزه قوه مقننه و حتی کمک‌هایی که بخش مجری قوه اجرایی هم کردن، ولی ما مشکل بحث اصلیمون جای دیگه است. البته من سوالتون رو توی پرانتز جواب بدم که نه، تحقیق علمی حداقل من خودم تو حوزه خودم اگه بدونم چه، خیلی خوبه که همین طرح موضوعی بشه. ما یکی از برنامه ارشد یکی از رساله دکترا رو به این امر اختصاص بدیم که سیر تطور قوانین در مثلا فرض کن جهش تولید یا حالا بحثی مثل رشد اقتصادی یا کنترل تورم اینا رو بیایم ببینیم، اصلا بررسی بکنیم، بررسی علمی بکنیم که آیا قوانین مانع بودن یا میتونستن حامی و به قول معروف باعث و رشدنده این بخش باشن.
چون برای دکتر یکی از بخشایی که کمک میکنه مطالعه گری مردمی که عزیزان به هر حال تاکید دارم و بحث امروز هست، که حالا من به عنوان یکی از زیرشاخه‌های مشارکت میدونم، وقتی که اعلام میشه که باید مشارکت باشه، این مطالبه هم تو مردم شکل میگیره که خب از ما کجاییم. خب این آگاهی و صحبت مبتنی بر در حقیقت گفتارها و مبانی متقنه دانشگاه یکی از پایگاه‌های در حقیقت تحقیقی هست که باید به هنگام اقدام بکنن دیگه، درسته؟
بله. ما با الان یه کاری که توی مرکز پژوهشی مجلس هم شده بود، دکتر نگاهداری چند وقت پیش یه جلسه ایمو داشتیم، من مطمئنم از نظر قانون و وجود قانون و تولید قانون مشکلی نداشتیم، یعنی الان خیلی قانونایی هست که میشه ازش استفاده.
من اجازه دارم فرمایش شما رو با یکم تغییر عرض کنم که احتمالاً منظور شما این هستش که قوانین ما انقدر اتقان و در حقیقت جامعیت رو داره در به صورت نسبی که اگه به همین هم عمل بشه وضعمون بسیار بسیار بهتر از این. خب 100% که نداریم. تایید می‌فرمایید کارشناس ارجمند در استودیو که من حالا می‌خوام تغییر بدم. ایشون فرمودن قوانین ما کفایت می‌کنه. من می‌خوام بگم که انقدر کفایت می‌کنه، یعنی یه ذریعه تخفیف بدیم که اگه به همین درست عمل می‌شد حالا تاونی
شده. خیلی فوز
ما بهتر. یعنی ما تو عمل مشکلمون بیشتر از اون اصلاح بود.
بله، من اشاره کردم، آقای دکتر گفتن، آقای زهرایی هم اشاره کردم. من واقعا دیروز اینو دیروز من یادداشت کردم تو این برنامه اشاره بکنم. آقا اصلا ما مشکلمون کسر قانون نیست، بس ترک فعل مدیرانه.
بحثای قبلیمون پس نگیریم.
ترک فعل مدیرانه. ما الان ضمانت اجرایی قوانین فعلی رو نداریم. یه مدیر میانی یا مدیر حالا مثلا سطح بالاتر یا پایین‌تر وقتی قانونی به عهده‌اش گذاشته شده که به موقع اجرا بذاره که حالا مردم رو مشارکت بده، یا حالا توی بحث‌های مختلف توی اقتصاد، حالا نمی‌خوام تخصصی همین موضوع امروز بگم، کلن هر جای از اقتصاد و تولید ما می‌خوایم ورود بکنیم، چه بحث شعار سال چه فلانه، با هیچ مدیری در اثر کوتاهی برخورد نمیشه. و من مثال‌های متعددی از این سفرهایی که عرض کردم خدمتتون دیدم، طرف یه دفعه کارخونه دارو به خاطر 2 ساعت زودتر خونه رفتن به خاک سیاه نشونده، یه دفعه 40 میلیون 50 میلیون خسارت یه دونه کارخونه است. آقای زهرایی میدونه در این وقتی طرف 2 روز کارخونهش خوابید عدد چقدره؟ روزی 25 میلیون 30 میلیون کمتره خسارتی که میخوره، و طرف خیلی راحت مثلا بعد از ظهر یه نگاه میکنه بینه ای ساعت دیگه یه رو به دو دیگه، حالا تو هم که 10 دقیقه به دو، حالا بماند خطای نقص قانون رو نمیدونم
نقض قانون مسئولیه که کار یه کارخونه دار رو به
قانون هست طرف اجرا، این که در دراز مدت اجرا نمیکنه رو کاری ندارم، اما همین که طرف ساعت یه رو به دو میگه دیگه پاشیم بریم خونمون دیگه 10 دقیقه آخر، اگه اومدی مسئول بشی تا ساعت 8 شب هم باید وایسی کار بکنی. خب این عین عبارت رهبریه، ببخشید سال 81 گفتن امروز هر کسی که داره در حوزه اشتغال کار میکنه تو پادگان دو کوه گفتن باید بشود قرارگاه های اشتغالی کشور باید بشود مثل اتاق جنگ دوران دفاع مقدس که شب و روز
داشت. جنگ اقتصادیه یک از جنگم
مسئول میدونی اونجا میشینی مدیر میاد
منطقش منطق ساده ایه،
موبایل رو بر میداره و بعدم میدوه خونه شون و مهد کودک بچه شو این که آخه.
خب جنبندی بحث اینجا پس قوانین ما انقدری کفایت میکنه که وضع ما رو واقعا متحول بکنه؟ بله هر قانونی نیازمنده در حقیقت اصلاح، نیازمنده در حقیقت اینه که بهتر بشه و ویرایش بشه بروز بشه و کسی
مشکل رو من جای دیگه میبینم.
یک دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم. بله
خواهش میکنم، من بحث ممکن رفت جای دیگه، ببخشید.
خواهش میکنم بفرمایید، مرتبط هست.
بله خیلی مقدمه میگم خدمت الله مهمان محترم که فکر کنم حضوری بودم.
بله بله
ببینید خواهش میکنم، ما بحثمون نگرش مدیرانمونه به استفاده قوانین به خصوص برای حمایت از بخش خصوصی، اما بخش مردمیه ما بیشتر مشکل رو الان اونجا داریم. ما وقتی که یه نگاه به بخش رقیب، یعنی بخش خصوصی رو بخش رقیب خودشون میدونن، مطمئن باشید که این بحث دهش تولید و از طریق مشارکت مردمی تا این نگاه باشه خیلی شاید توفیق نداشته باشه.
خب میدونید که میگم کار علمی باید باشه، هم بخش حالا متولی و درگیر، هم بخش های در حقیقت اجرایی، هم بخش تقنینی، هم بخش دانشگاهی. الان این مدیره، خب یه مدیری هم داره میگه بابا من میخوام کار کنم، این قانونه نمیذاره کار برای جلو. یعنی بعد اکاش یک اطلسی، یک نمایه‌ای داشته باشیم که نخبگان ما بیان تظاهر و آرادش بشن، به یک منظومه خواهیم رسید که مثلا 10% اصلاح قوانین بالادستی، نمیدونم اصلا آموزش فرهنگ هم داریم دیگه. خب اون کارگرای ما همه که 100% نیستن که، یه نکته رو گفتیم من باش کار دارم که فرمودید که آیا اون 780 میلیون که میتونه یک خانواده آموزش بعد ببینن بعد اهل کار باشن، آیا همه، حالا همه دارن زحمت میکنن، آیا میتونیم بگیم که همه عزیزانی که دارن کار میکنن در کشور ما مانند کسانی که در کشورهای دیگه پر ساعت و در حقیقت با انرژی زیاد مجبورند، بعد یه سرشون مجبورن کار بکنن کار میکنن، حالا روبرو شرایط گفته میشه درآمد اونا ما نمیکنه، ولی اون فرهنگ کار هم مهمه.
من شروع میکنم، شروع میکنم انتقاد کردن به مردم به جای اینکه به دولت بخوام.
بخاطر همین میگم باید یک اطلس جامعی باشه.
جایی از طرف مردم
صحبت های امینی به اتمام برسه، چون مهمان ارجمند دیگه هستی من در خدمت شما خواهم بود. آیه امینی عزیز، گفتار پایانی شما، اون نکته هم شما فرمودید، به نوعی گفتید که مرکز پژوهش ها و شما نظرتون اینه که قوانین تا حدود زیادی کفایت میکنه. یعنی جواب منو دادید.
خیلی مشکل این ور نیست.
بله. کلام پایانی شما رو میشنویم.
ولی نکته مهم اینه که ببینید بخش خصوصی وقتی که میخواد بیاد وارد بشه تو بحث تولید و بحث جهش تولید، مقام معظم رهبری بحث جهش رو مطرح کردن، بحث رشد رو مطرح نکردن.
بله بله جهش.
با جهش چرا جهش؟ چون تو برنامه هفتم هم که امسال سال اولشه دوباره دیدیم که سالانه 8% ما حداقل رشد اقتصادی داشته باشیم. 8%
خیلی زیاده.
بله قطعا، و باید هم 5 سال داشته باشیم تا بتونیم یه جهش انجام بشه. این جهش قطعا اینجا الان بخش خصوصی رو فعال میخواد و واقعا به نقطه مهمی دست گذاشتن. اینجا ببینید بخش خصوصی وقتی که وارد میشه، آیا هزینه سرمایه که الان ما برای بخش خصوصی این قوانین مقررات، همه مقررات بانکیمون الان داره انجام میده، یه تصمیم ما میگیریم هزینه سرمایه رو یا از 20% میکنیم یا 30%، آیا این حمایت از بخش خصوصیه؟ آیا هزینه استفاده از منابع الان بخش دولتی با انرژی همینقدر که دست بخش خصوصی میاد با همون هزینه و همون قیمت میده دستش، بقیه منابع آب شما تو بخش بسیاری از بخشایی که الان دولتی هست شما ببینید آب یا اون پیامدهای زیست محیطی که داره که الان اگه بخوایم بگیم مالیات سبز اینا تو بخش خصوصی بدونه چه خبر، چقدر فشار هست، یا بحث هزینه نیروی انسانی شما الان نگاه کنید عزیزان توی بخش خصوصی با اون فرهنگی که شما فرمودید، یه نیروی انسانی اگه بخواد خوب کار کنه با میانگین 2300 دلار به قول معروف حداقل حقوق نمیتونه کار کنه، اینو مطمئن باشید. و اینجای قوانین ما، خب قوانین اونور میاد حمایت میکنه، بله بخش خصوصی دنبال یک نیروی کارآمد اثر بخشه با مثلا میاد یه حداقل خیلی بهتر از حداقل هم حاضره بهش بده، ولی باید اثر بخش و کارآمد باشه. ولی شما وقتی که این طرف تو بخش دولتی اومدید، حالا چون حالا یکی از عزیزانم به اصل 44 اشاره کردن، بله اصل 44 ما توی قانون اساسی سه تا پایه رو گفته، دولتی، خصوصی و تعاونی، ولی کلا اومده بود تو اول انقلاب همه چیزها رو تقریبا 85% دولتی دیده بود، خوشبختانه با کلیات اصل 44 که تو دهه 80 با حمایت مقام معظم رهبری تصویب شد و اون بند جیم خیلی از مشکلات حل شد. ولی
از نظر بس ما بازنگری رو داشتیم در هر صورت،
بله داشتیم و خیلی هم کمک کرد، ولی خوب اجرا نشد. و ما اینجایی که باید به نظر من همون بحثی که فرمودید فرهنگ سازی توی اول مدیران، من جنبندی بحثم اینه، فرهنگ سازی توی مدیران میانی و سطوح مختلف مدیریتی دولتی کشور برای حمایت از بخش خصوصی،
بله.
فرهنگ سازی توی جامعه، من به عنوان یه عضویت علمی باید بتونم ارزش تولید و تولید را به عنوان یک ارزش معرفی بکنم، بله. توی تک تک دانشجوهای خودم.
یک کلید واژه دیگرتون فرهنگ سازی است که روش تاکید میکنید. خیلی متشکرم از شما.
من دارم حالا انشالله توی جلسه اگه حضوری اومدم من چند تا راهکارم هست که انشالله رو بحث شعار امسال
خوشحال میشیم، خوشحال میشیم در خدمتتون باشیم. جناب آقای دکتر محسن امینی، عضو محترم یتیمی دانشگاه آزاد،
موفق و معید باشن، خدا نگهدار،
زنده باشید. متشکرم از همراهی شما. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتگو اقتصادی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. تا مهمون ارجمند دیگری با ما بپیوندند، بله ایشون هم همراه هستن با ما، بله. خب سلام میکنم خدمت جناب آقای دکتر سید علی ساداتی، مهمون ارجمند تلفنی دیگری که به گفتگوی گفتگوی اقتصادی امروز پیوستند.
سلام عرض میکنم خدمت عزت علی و همه شنوندگان برنامه خوبتون، آرزوی قبولی طاعات دارم، تبریک عرض میکنم سال جدید رو، من خدمتون هستم.
بسیار خیلی متشکرم از شما. در بحث اقتصادی بسیج سازندگی فعالیت میکنید دیگه، درسته؟
بله.
حضور شما عرض کنم که از مدیران این حوزه، چند از روی خط ارتباطی تشریف داشته باشید، چون کارشناسان استودیو مدتی هستش که باشون گفتگو نکردم، دقیقی هست که گفتگو مختصر داشته باشم، باز پنج دقیقه در خدمت شما خواهیم بود. خب جناب خدادادی بگی، چون در خلال بحث با شما یه گفتگوهایی داشتیم، اجازه بفرمایید دقایق مختصری با جناب آقای زهرایی گفتگو داشته باشم، بعد صحبت مختصری در خدمت شما و جناب آقای قیاسفند هم خواهیم داشت در ادامه، به همراه جناب آقای ساداتی که روی خط ارتباطی هستن. خب جناب آقای زهرایی عزیز، گفتگوهای راجع به بحثی که شد که نکته‌ای نداشتید که، چون به هر حال کارشناسان دیگر نظرشون این بودش که قوانین ما انقدری است که فعلا کفاف بهبود شرایط رو بکنه به اضافه بازنگری که شده. از این بحث عبور کنیم.
یه توضیح بدم.
به قوانین زیر.
یه توضیح من در تو بحث این که نیست که مثلا ما این قوانین رو مثلا قانون اساسی رو مثلا جابجا کنیم، حتما اتفاق خاصی میفته. بس نگاه پشت قوانینه. یعنی اون بستری که داره قوانین چیز میکنه. وقتی شما میایین در قانون مثلا اصل 44 تمام صنایع بزرگ رو و خدمات بزرگ رو مثلا اینا رو نگاه دولتی نگاه میکنین، یعنی اینجا بخش خصوصی در واقع جایگاه اونچنانی نداره، یعنی شما نگاه کنین خیلی ضعیف مثلا دیده میشه. ولی اگر اینا رو وارونه بکنیم، یعنی یه تحلیل بکنیم، ببینین وظیفه اون جایگاه دولت در حکومت در حکرانیه،
بله.
وظیفه حکرانی چیه؟ این یکی از چالش‌های بزرگ دنیا الان بحث حکرانی یا گاورننس،
بله.
حکرانی یعنی چی؟ ببینید حکومت چی کار میکنه تو کشور. حکومت دو تا وظیفه داره، یه وظیفه دفاع داره، دفاع از مرزها، یعنی امنیت خارجی، یه مسئله رفاه داخلی. رفاه داخلی باید نگاه کنی ببینی چه کارهایی رو دولت میخواد انسان انجام بده، چه کارهای وظایف دولته. عمده وظایف کارهای اقتصادی اینو توسط مردم قابل انجامه، راهن، نمیدونم حتی رادیو تلویزیون، پوستلگراف، اینا همه بخش خصوصی بلده انجام بده، میشه واگذار کنه. وظیفه حکومت ها رگولاتوریه، تنظیمگریه. ببینید ما به جای این که دولت رو مشغول یه سری عملیات بکنیم که برن اونجا واسن یه سری عملیات مثلا اقتصادی انجام بدن، باید یک سری اصلا نیروهای جدیدی وارد دولت بشن که بحث حکمرانی رو متوجه بشن. رگولاتوری که تنظیم میکنه اقتصاد میتونه رشد بکنه یا میتونه رشد نکنه.
بله همشون به تمام رسید. خب راجع به قانون‌های ذیل اون هم یادتون باشه که صحبت بکنیم. خیلی خب، حالا ما بحث رگولاتوری هم و تنظیمگری هم اضافه کردیم. اجازه بفرمایید با جناب آقای زهرایی هم با جناب آقای قیاسفند هم ماشاءالله امروز 6 هفته بکنم مهمون داریم گفتگویی داشته باشیم. نکته‌ای دارید از بحثی که مطرح شد؟ چون سوال بپرسم.
بحث قانون به ما همونجوری که عرض کردم قانون بالادستیمون خیلی قانون متعالیه، ولی خب ذیل اینا مثلا قانون تجارت رو ما داریم.
بله
قانون تجارت ما برای چه سالیه؟ چند سال بازبینی نشده؟ اصلا ریشه قانون تجارت ما بیشتر معلوم شبیه به کدوم کشوره؟ ببینید حالا این رو مجلس بارها و بارها ورود کردن که اصلا قانون تجارت کلن بیاد و تجدید بشه، چون بیشتر در واقع محتویات قانون تجارت ما مربوط به قبل از انقلابه. یعنی حتی نظام جمهوری اسلامی اومده این قانون تجارت مثلا اون موقع بوده که ارزش هر سهم در بازار سرمایه ایران 1000 ریال میباشد. 45 سال 1000 ریال است. بابا این همه تورم مثلا 1000 ریال دیگه الان یه چیز بی ارزشی شده.
بله بله، فقط ضریب میدین.
بله این قوانین به اصطلاح پایین دست حالا ذیل قانون اساسی به نظر میاد که خیلی ایستا هستن و متناسب با تغییراتی که توی جامعه فضای کسب و کار و تکنولوژی داره صورت میگیره اینها اون پویایی و حالت داینامیک رو ندارن اصلا. یعنی یه چیزی مینویسیم خب میگیم الا بلا، بعد مثلا یه موضوع جدید میاد به عنوان رمز ارز همه هاج و واج میمونیم که این چیه. خب بعد جامعه پیشدستانه میره درگیر رمز ارز میشه. الان میدید چند میلیون نفر در کشور ما درگیر موضوع رمز ارزن، یعنی فعال رمز ارزن. یکی از فعالترین کشورها توی موضع رمز ارز مردم ایران هستن.
میگم هر چیزی که جدید میاد
حالا نمیخوام بگم نه، بالاخره اونجا یه جذابیتی داشته، ولی
البته اینم دلیل روانشناختی داره، وقتی طرف مجبوره خب میگه برم به این سمت بلکه بتونم تعریف
کنم. دلایلش من کار ندارم، ولی میخوام بگم که سرعت قانون گذاری در کشور ما بسیار پایینه، بسیار پایینه.
خب مدل باید عوض شه، تون تون قانون
این روندی که باید یه قانون رو بنویسن لایه بره اونجا در کمیسیون بررسی بشه، برود در صحن علنی مجلس، از آنجا برود شورای نگهبان، اگر اختلاف افتاد برد، این خیلی اصلا طولانیه این روند. برای خیلی از قوانین اصلا نیاز نیست با این همه.
خیلی کوتاه بفرمایید پیشنهادتون اصلاح فراینده.
یکی این، دو ما در یه سری جا نیازمند دیرولیشنی من اصلا قانون زدائی.
بله دیرولیشن، بله مقررات زدائی،
اصلا اینا اصلا زائد هست، اصلا موضوعیت نداری یه سری قوانین که الان ما باش درگیر هستیم.
در بخش بعد صحبت کنم، فقط مقررات تولید کردن مهم نیست، باید ترکیب شه.
ما اینجا واژه کلی داریم میگیم قانون، بین قانون و مقررات اختلاف در واقع تفاوت هست به لحاظ محتوا، ولی کلی همه رو ما داریم میگیم الان قانون.
خیلی متشکرم.
یه بحث بس قانون زدائی هم داریم.
حتما متشکرم از شما که رایت اختصار فرمودید. جامعه سادتی دقیقاً روی خط هستن. مجدد سلام میکنم خدمت شما جناب سادتی عزیز. شما بفرمایید. بر بسیج سازندگی یه لایه اجرایی تره دیگه، یعنی در حقیقت میاد مسئله یابی میکنه اونی که من میدونم و سعی میکنه با توجه به امکانات کار رو پیش ببره و شاید یکی از پیشگامان بحث مردمی سازی و حالا شاید بتونیم بگیم جمع سپاری رو هم بهش اضافه بکنیم، چون میخواستم با دوستان دیگه هم صحبت کنم در خصوص این واژه ها و دخالت مردم در امور. شاید یکی از پیشروترین ها شما بودید. شما یکم از تجربیاتتون هم بگیم، فکر کنم برای ما کفایت بکنه، چون خیلی همون میدونیم اشکالات کجاست دوستان دارم میگن، یا اگر نکته که فکر کنیم مرتبط با بحث قوانین موجود برای تحقق شعار سال رو مداری بحث بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا عرض سلام دارم خدمت کارشناسان عزیز، همه شنوندگان عزیز حضرت عالی. خدمت عرض میکنم از بعد توسعه و رشد تولید در کشور، ما از دید کسب و کار از این نگاه میخوایم صحبت کنیم. رشد تولید با توسعه کسب و کار محقق میشه و این رو ما بهش اذعان داریم که برای رسیدن به تولید مطلوب و تولید به صرفه و افزایش تولید ما باید کسب و کار رو گسترده کنیم، کسب و کار رو تسهیل کنیم، کسب و کار رو راه اندازیش رو آسان کنیم. قوانین متعدد و دست و پاگیری که برای راه اندازی یک شغل در کشور ما ایجاد شده باعث شده که ما در به قول جزء از بین 24 کشور همسایه ما رتبه 19 هم رو در حوزه کسب و کار داشته باشیم. حمایت از کسب و کار با اصلاح و بروزرسانی قوانین، خیلی از قوانین ما الان جوابگوی کسب و کارهای جدید ما نیست، مثل کسب و کارهای اینترنتی. در حوزه مالیاتی ما خیلی مشکل داریم، ما قوانینه که حدود 20 قانون جدید رو ما فقط در سال 1402 در حوزه مالیاتی داشتیم که قوانین جدیدی بود که به کسب و کارها آسیب جدی زد.
شاید قوانین خوبی باشه اما مدل ارائه اشکال بیشتر شما میبینید، یه ها بگن از این تاریخ این اتفاق میفته، یه ها وصفیم به این پنجره، یه ها کار این چنین
زمان ارائه، هم مدل ارائه، هم نحوه ارائه، هم نحوه ارائه قانون. چون کسب و کار ما کسب و کاریه که پیشبینی ها برای 5 ساله است، یعنی هر کدوم از ما که کسب و کاری میخوایم ایجاد کنیم، اون سرمایه گذاری که میخواد سرمایه گذاری کنه، چه در حوزه تولید وارد بشه، چه در حوزه خدمات و چه در حوزه توزیع، حداقل روی برنامه 5 ساله برای کسب و کارش میتونه تو سال اول، دوم یا سوم کسب و کار قوانین مالیاتی تغییر کنه، نحوه مالیات ستانی تغییر کنه. اینا باعث میشه که یک ضربه اساسی به حوزه تولید وارد بشه.
بله.
ما تغییرات غیر منطقی در قوانین، تغییرات شبانه در قوانین و ابلاغ روزانه اون تغییرات،
این عدم ثبات در قانون‌هایی گذاشته میشه،
این رو ما باش مشکل داریم و داره ضربه میزنه. عدم شفافیت در بعضی از قوانین ها، قوانین ما باید هم جامع باشه و هم مانع باشه که نگاه سلیقه‌ای به قانون، برداشت‌های شخصی از قانون تو خیلی از نهادها و سازمان‌های ما، الان ما این رو داریم، یعنی طرف کارشناسی که هست یا کارشناس مسئولی که هست، نگاه سلیقه‌ای و نگاه شخصی به خیلی از قوانین داره. مانع بودن، جامع بودن اون قانون میتونه خیلی کمک کنه. بعد بروکراسی اداری که بعضی از قوانین برای ما ایجاد کردن در حوزه کسب و کار.
خیلی متشکرم جناب آقای سادتی،
با مشکل روبرو بشیم که این رو ما نیاز هست به اصلاحش.
متشکرم از شما. به نوعی جنبندی فرمایشات کارشناسان هم شد، حالا شما از منظر در حقیقت کاربر نهایی، اون انتها که دارین در حقیقت کارهای اجرایی انجام میدید گفتید. فقط یک پیشنهاد در حد رسانه‌ای بگم و خداحافظی بکنم با شما عزیزم جناب آقای سادتی عزیز، این که بسیج سازندگی این اشکالات رو دیده، اینها یا مدون و مطالبه گرانه منتقل می شود به مسئولان،
بله بله،
دعای در اختیار،
بله،
مردم قرار می گیرد که ببینید،
بله،
مردم داریم کار میکنیم، اما ایناست که دست و پاگیره، دولت میخواد، بله، ما میخوایم، شما خوبید، این قوانین یکم ریگولیشن درش باشه، تنظیمگری درش باشه و در حقیقت یا اگه یه جایی مقرر زدایی یا در حقیقت تلفیق قانون و برطرف کردن قانونای مخل یا به روزستانی قوانین درش بشه و از خیلی بهتر خواهد بود. این مطالبه گری خیلی مهمه. این حالا با ما درخواست اینجا
هست، مختلف در حوزه بحث بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید، چه در قرارگاه اقتصاد مقاومتی سازمان بسیج و چه در جلساتی که با نهادهای مختلف، چه نهادهای نظارتی و چه نهادهای حاکمیتی داریم، مرتبا هم مکتوب هم ارائه می‌کنیم.
خیلی متشکرم.
فرمودیم ما خدمتتون هستیم.
زنده باشید. خیلی متشکرم. با شما خداحافظی می‌کنم. جناب آقای سادتی عزیز از مدیران حوزه بسیج سازندگی در عرصه اقتصادی. جناب آقای خودت بگی کمتر از یک دقیقه دیگه.
اجازه بدید اینجوری تموم بکنم بحثم رو که بیرون استودیو از همکارای شما پرسیدم که مخاطب برنامه شما چقدره؟ سطح اثرگذاری خیلی ناامیدانه عددهایی رو من گفتن.
البته خب
اما من
می‌خوام
یه نکته بگم.
آدمایی که گوش میدن اگر بیشتر حالا از مسئولیت متخصص باشن
من میخوام بگم که اتفاقا ناامید نشید. قدم اول همه این حرفها در واقع این تذکری است که ما دائم به همدیگه میدیم و این بحث ها کار رو مردمی خواهد کرد. بله
خیلی متشکرم.
خدا قوت بهتون میگم و اینکه خواهش کنم ادامه بدید این مسیر و این بحث های کوچولو با شنونده های کم کم
گروه کارشناسی
اتفاقات بزرگی خواهد
افتاد. کلام پایانی جناب آقای زهرایی عزیز.
نکته خاصی نیست، من هر صحبت رو شد
چون یه تایم زمان به اسمم رسیده گفتم فقط یعنی
ببینید نکات قابل توجهی سرفصل‌های قابل توجهی اینجا مطرح شد، از جمله بحث در واقع فرهنگ، بحث مشارکت، اینا والا الان نمیرسه، اینو بعد بعدن صحبت کنیم.
حتما مستلزم ادامه برنامه است، ان شاءالله اتفاق خواهد افتاد. و جناب قیاسفند عزیز،
اگر ما مشارکت مردم رو میخوایم در گام اول بایستی ایجاد اعتماد بکنیم در مردم،
بله،
که بیان سرمایه گذاری مولد انجام بدن، نه اینکه ما با رفتارمون مردم رو ببریم به سمت اینکه در صفهای دلار بیستن، در صفهای سکه و نمیدونم چه و احتکار مسکن و احتکار خودرو و این قوانین رو باید ما به سمتی ببریم که اعتماد در مردم
نکته مهمی بود. ایجاد اعتماد
وسط کار قطعا پتانسیل رشد کشور
لازمه مردمی سازی و جمع سفاری که گزینه دیگه‌اش اعتماد. خیلی متشکرم از همراهی شما کارشناسان عزیز و ارجمند و عزیزانی که تلفنی با ما همراه بودن و سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در پناه خدا باشید.